دو بعد از ظهر به وقت ایران، محمد زرقامی هستم و شما دعوت میکنم شنونده مشروع خبرهای این ساعت باشید. علی اکبر صالحی تعطیلی تأسیسات عراق را خط قرمز جمهوری اسلامی ایران دانست. فرماندار آبادان از خونسا کردن بمب‌گذاری در خط لوله نفت آبادان ماهشهر خبر داد. و رئیس مجلس شورای اسلامی از عوام زدگی در اجرای قانون هدفمندی یارانه ها به شدت انتقاد کرد. علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران فعالیت راکتور آب سنگین عراق را مانند غنی‌سازی اورانیوم خط قرمز جمهوری اسلامی ایران توصیف کرد. آقای صالحی که روز شنبه در دانشگاه شهید بهشتی تهران صحبت می‌کرد، تعطیلی تأسیسات آب سنگین عراق را برخلاف توافقنامه ژنو دانست و خطاب به کشورهای غربی گفت: رفتار و گفتار شما نشان می‌دهد شما می‌خواهید ما راکتور آب سنگین عراق را نداشته باشیم. یعنی می‌خواهید ما را از حق خودمان محروم کنید، اما بدانید این خط قرمز ماست. بر مبنای توافقنامه اخیر ژنو، ایران متعهد شده که تا 6 ماه فعالیت‌های خود را در تأسیسات نطنز، فردو و راکتور آب سنگین عراق گسترش ندهد. آقای صالحی همچنین از آمادگی روسیه برای ساخت یک نیروگاه هسته‌ای دیگر در ایران برای تولید سالانه 4000 مگاوات برق خبر داد. از دیگر سو، عباس عراقچی عضو ارشد تیم مذاکره کننده هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران از احتمال برگزاری نشست میان کارشناسان ایران و گروه 5+1 در هفته آینده خبر داد. به گفته آقای عراقچی که شنبه شب با تلویزیون دولتی ایران گفتگو می‌کرد، برای مشخص کردن نحوه اجرای توافق ژنو و جزئیات آن به مذاکرات کارشناسی ریز نیاز است و احتمالاً هفته آینده در وین یا ژنو جلسه‌ای در این باره میان کارشناسان دو طرف برگزار می‌شود. معاون حقوقی و امور بین‌الملل وزارت خارجه درباره جزئیات روند مذاکرات اخیر در ژنو نیز خبر داد که در جریان مذاکرات دو بار طرف ایرانی با قهر و تلخی جلسه را ترک کرد و بعداً با اصلاح قرارداد به مذاکرات بازگشت. عباس عراقچی همچنین گفت متن تفاهم شده بین ایران و گروه 5+1 را نمیتوان توافق حقوقی دارای تعهدات الزام‌آور دانست، بلکه بیشتر شبیه یک بیانیه سیاسی است. از دیگر سو، حسن روحانی رئیس جمهوری ایران دستاوردهای مذاکرات ژنو را فراتر از مسائل هسته‌ای دانسته و محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه هم تأکید کرده که ایران در مسئله غنی‌سازی حرف نهایی خود را خواهد زد. گزارش رو بشنوید که شاهین بشیری تهیه کرده.
حسن روحانی رئیس جمهوری ایران شنبه شب خبر از برنامه‌ای برای احداث دومین نیروگاه اتمی ایران داد و گفت این نیروگاه نیز در استان بوشهر احداث می‌شود. به گزارش ایرنا، خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی، حسن روحانی در نشست شورای اداری استان بوشهر تعامل را موضوعی دو طرفه دانست و گفت یک گام ما برمی‌داریم، یک گام نیز دنیا برخواهد داشت. و افزود مردم آثار این تعامل را در ماه‌های آینده بهتر خواهند دید. آقای روحانی که روز شنبه 9 آذر ماه از فازهای در دست اجرای پارس جنوبی بازدید کرده بود، ضمن آنکه این منطقه را پایتخت انرژی ایران توصیف کرد، دستاوردهای مذاکرات ژنو را فراتر از مسائل هسته‌ای دانست و گفت برنامه دولت وی خلق حماسه اقتصادی در پارس جنوبی است. در همین حال، عباس عراقچی معاون امور حقوقی و بین‌الملل وزیر امور خارجه ایران روز شنبه گفت با اجرای توافقنامه ژنو حدود 15 میلیارد دلار از درآمدهای نفتی طی 6 ماه قابل دسترسی می شود. آقای عراقچی در مصاحبه با سیمای جمهوری اسلامی گفت اگر طرف مقابل در توافق هسته‌ای به تعهداتش عمل نکند، به نقطه اول باز می گردیم. وی درباره توافقنامه ژنو اضافه کرد در گام اول تمامی اقدامات ایران به لحاظ ساختار هسته‌ای حفظ می شود، ولی به جلو نمی رود. مهرزاد بروجردی، دانشیار علوم سیاسی دانشگاه سیراکیوز، مقیم نیویورک، در گفتگو با رادیو فردا در مورد این گفته معاون وزیر امور خارجه معتقد است
خود متن توافقنامه هم گفته که یا همه چی در اینجا اجرا میشه یا هیچی اجرا نمیشه، که اونم به بیانی دیگر همین مسئله برگشتن به گام اول هست. در رابطه با حفظ ساختار فعلی، در حال تا به حال قدرت غربی نخواستن، برخلاف حرفی که ابتدا مطرح میشد در خیلی از مذاکرات، که ایران باید کل این سانتریفیوژاشو از کار بندازه یا مثلا توقف کامل صورت بگیره تا زمانی که مذاکره داره میشه، خب این اتفاق نیفتاده. اونها ساختار حفظ کردن. البته باید اینم در نظر داشت که هنوز مشخص نیست که آینده جاهایی مثل راکتور عراق چه خواهد شد، آیا تولید پلوتونیوم اونجا ادامه خواهد یافت یا اینکه تبدیل میشه به یک راکتور آب سبکی که اون توانایی رو نداشته باشه.
عباس عراقچی در گفتگوی دیگر، این بار با خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا، گفت مدیران کل وزارت امور خارجه ایران و کشورهای 5 به علاوه 1 هفته آینده نشستی برای بررسی جزئیات اجرای توافقنامه ایران و 5 به علاوه 1 برگزار می‌کنند. عضو ارشد تیم مذاکره کننده هسته‌ای ایران افزود بر اساس توافق ژنو، دو طرف برای آماده کردن مقدمات اجرای گام اول به چند هفته وقت نیاز دارند. اتحادیه اروپا و آمریکا برای اینکه بتوانند قوانین مربوط به تحریم‌ها را تغییر دهند، و ایران و آژانس هم نیاز به وقتی داشتند تا مکانیزم‌های لازم را برای اجرایی شدن تفاهم‌نامه طراحی کنند. عباس عراقچی ابراز امیدواری کرد که مفاد توافق ژنو اواخر دسامبر یا اوایل ژانویه اواسط دی ماه اجرا شود. به گفته ای وی، اگر تأخیری هم صورت گیرد به دلیل امور فنی و اجرایی خواهد بود. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران روز جمعه تأکید کرده بود که مرحله نهایی توافقنامه ژنو یک وضعیت دائم نیست و با پایان یافتن آن باید با برنامه هسته‌ای ایران مانند دیگر کشورهای هسته‌ای مثلا ژاپن برخورد شود. توافقنامه 6 ماهه هسته‌ای میان ایران و قدرت‌های جهانی که روز 3 آذر در ژنو سوئیس منعقد شد، تأکید می‌کند که مرحله نهایی متضمن یک برنامه غنی‌سازی است که طرفین آن را تعریف می‌کنند.
گزارش شاهین بشیری رو شنیدید. ادامه خبرها. فرماندار آبادان از خنثی کردن طرح بمب‌گذاری در مسیر خط لوله انتقال نفت آبادان ماهشهر خبر داد. به گفته بهرام الخاص‌زاده، این بمب‌گذاری در کیلومتر 50 خط لوله انتقال نفت به سمت ماهشهر بعد از ظهر روز شنبه توسط نیروهای امنیتی و انتظامی کشف و خنثی شد. فرماندار آبادان که با خبرگزاری‌های داخلی گفتگو کرده، همچنین خبر داده که در جریان خنثی کردن این طرح هیچ گونه خسارت مالی و جانی روی نداده است. جزئیات بیشتر درباره عاملان این بمب‌گذاری منتشر نشده است. علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی روز یکشنبه از آنچه عوام زدگی در اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها خواند به شدت انتقاد کرد. آقای لاریجانی که در آغاز نشست علنی روز یکشنبه مجلس سخن میگفت، افزود:
افکار پوپولیستی نوعی عوامزدگی است، نه مردمی بودن و نه رعایت مصالح کشور، که نمونه این گونه تصمیمات در نحوه اجرای هدفمند کردن یارانه‌ها رخ داد.
رئیس مجلس شورای اسلامی همچنین با انتقاد از تورم در هزینه‌های جاری کشور طی دولت‌های گوناگون بودجه متورم را ابزار تحریم خواند. اما آمریکا پیشنهاد داده است که مرگبارترین بخش سلاح‌های شیمیایی سوریه را احتمالاً بر روی یکی از کشتی‌هایش در دریای مدیترانه از بین ببرد. در این حال وائل الحلقی نخست وزیر سوریه عصر روز جمعه وارد تهران شده تا درباره بحران سوریه، روابط دو جانبه و همکاری در زمینه نفت و انرژی با مقام‌های ایرانی گفتگو کنه. الهی روانشاد در همین ارتباط نظر حسن هاشمیان کارشناس جهان عرب در استانبول رو جویا شده.
این سفر در حالی صورت میگیره که تاریخ ژنو 2 مشخص شده، در تحولات منطقه نقاط خیلی اساسی رخ داده. ایران، آقای ظریف یک بار به ترکیه آمد، همینطور وزیر خارجه ترکیه به ایران سفر کردن و احساس میشه که بین ترکیه و ایران یک نوع هماهنگی صورت گرفته. دولت سوریه میخواد ببینه که این هماهنگی به چه صورته و تا چقدر این هماهنگی بین ترکیه و ایران به نفع اون خواهد بود و تا چه حد به ضرر اون. آیا ایران دیدگاهی که اکنون در منطقه داره مطرح میشه که وضعیت سوریه به شکلی باید تغییر کنه که آقای بشار اسد در قدرت نباشه، آیا این وضعیت رو پذیرفته؟ سوریه میخواد اطمینان پیدا کنه که ایران با این مسئله توافق نکرده. به همین خاطر دولت سوریه احساس میکنه که یک صف بندی جدیدی در منطقه در حال شکل گیریه که ممکن به نفع بشار اسد نباشه.
آقای هاشمیان، بعد از توافق هسته‌ای ایران و گروه 5 به علاوه 1 که بامداد یکشنبه گذشته انجام شد، شما تصور می‌کنید تا چه حد ایران موضع خودش رو نسبت به سوریه و حمایت‌هایی که از دولت بشار اسد می‌کنه احتمالاً تغییر داده؟
ظاهراً بین پرونده هسته‌ای ایران و اوضاع سوریه ارتباطی وجود نداره، اما یه چیزی اتفاق افتاد که نشون میده بین این دو یک نوع ارتباط هست، زیرا بعد از اینکه توافقنامه میان ایران و گروه 5 علاوه 1 صورت گرفت، بلا فاصله تاریخ کنفرانس ژنو 2 مربوط به سوریه که بحث‌های زیادی طول کشیده تا تعیین بشه، بلا فاصله بعد از توافق ایران و گروه 5 علاوه 1 صورت گرفت، به شکلی نشون میده که این دو با هم ارتباط دارن و بنابراین دولت سوریه میخواد ببینه که این ارتباط به چه صورته. دوم اینکه دولت سوریه در حال حاضر شدیداً به مسائل مالی نیاز داره و فکر میکنه که بعد از اینکه ایران از این توافقنامه ژنو به شکلی پیروز در آمده و بخشی از تحریم‌هایی که بر ضد آن هست، به خصوص اون بخش 8 میلیارد دلاری که بایستی به ایران داده بشه، ایران رو یه مقداری صاحب پول میکنه، وضع دولت سوریه در حال حاضر از لحاظ مالی خیلی وخیمه و بنابراین آمده تا ببینه که چقدر میشود که از این پول بربرداری کرد و دولت ایران بتونه به دولت سوریه در این زمینه کمک کنه.
آقای هاشمیان، سفر وائل الحلقی نخست وزیر سوریه به ایران تا چه حد به نقش ایران و شرکت ایران در کنفرانس ژنو 2 میتونه مرتبط باشه؟
من معتقدم که ایران در ژنو 2 مربوط به سوریه شرکت خواهد کرد، اما شرکت آن به عنوان یک عضو فعال تاثیرگذار در تصمیم گیری های این کنفرانس نخواهد بود، زیرا که اعتراضات خیلی گسترده ای به خصوص در قسمت اپوزیسیون سوریه وجود داره که تا وقتی که نیروهای ایران در داخل سوریه بر ضد نیروهای اپوزیسیون در حال جنگن، امکان مذاکره با آنها وجود نداره. بنابراین شرکت ایران به این شکل حل شده که همراه با عربستان سعودی که یک طرف درگیر منازعه دیگر در سوریه هستش و اونم از اپوزیسیون حمایت میکنه و ایران از دولت اسد حمایت میکنه، مشارکت ایران و عربستان به شکل ناظر غیر دخیل در فرایند تصمیم گیری در ژنو 2 و ممکنه مثلا از اونها استفاده کنن برای فشار آوردن به بهبود امن و حل دادن قضیه به طرف یک راه حل بشه.
گفتگوی بود با حسن هاشمیان، کارشناس مسائل جهان عرب در استانبول. نخستین نشست از جلسات رأی‌گیری برای پیشنویس قانون اساسی جدید مصر روز شنبه برگزار شد و قرار است این جلسات تا روز سه‌شنبه ادامه پیدا کند. جزئیات بیشتر رو در گفتگویی بشنوید که رویا کریمی داشته با ایلیا جزائری، خبرنگار رادیو فردا در بیروت.
در جلسه روز شنبه کمیته تدوین قانون اساسی مصر و کمیته اصلاح قانون اساسی مصر 138 ماده از مجموعه 247 ماده پیشنویس قانون اساسی مصر تصویب شد با اکثریت مطلق آرای کمیته 50 نفره. قرار هست امروز یک شنبه ادامه مواد هم تصویب بشه و بعد از اون مواد تصویب شده در اختیار رئیس جمهور قرار میگیره که به مدت یک ماه اون رو در معرض همه پرسی قرار میده. اگر رأی آورد قانون اساسی جدید در همه پرسی، بعد از اون انتخابات پارلمانی مصر و پس از اون انتخابات ریاست جمهوری برگزار میشه.
آقای جزیری، چه مواد اصلاحی ممکنه که باعث جنجال بشه؟
چند مورد هست که ماده دوم هست که اسلام رو منبع قانونگذاری در مصر معرفی کرده که شاید لایک‌ها و سکولارها به اون اعتراض کنن. اختیاراتی که به ارتش داده شده، از جمله اینکه وزیر دفاع باید با موافقت شورای عالی نیروهای مسلح انتخاب بشه و همچنین یک ماده هست که در شرایطی غیر نظامیان ممکنه در دادگاه‌های نظامی محاکمه بشن، این مورد قید شده و شاید ممکنه جنجال برانگیز بشه. مورد جدیدی وجود داره مبنی بر این که پارلمان به یک مجلس تبدیل میشه، در صورتی که در دوره‌های قبلی دو مجلس بود، شورا و مجلس مردم. و یک مورد سوم هم که شاید خیلی جنجال برانگیز بشه، تشکیل احزاب دینی ممنوع شده در مصر.
اما آقای جزائری، گویا تظاهرات معترضان همچنان ادامه داره، از فضای عمومی مصر برای ما بگید.
اعتراض های هواداران مرسی و هواداران گروه اخوان مسلمین همچنان ادامه داره و چه بسا شدت گرفته بعد از اینکه قانون تظاهرات در مصر تغییر کرد و تظاهرات منوع شد به اجازه وزارت کشور. احمد ماهر مؤسس جنبش 6 آوریل که مهمترین جنبش بود در سرنگونی نظام محمد حسین مبارک دیروز دستگیر شد و در مورد این پیشنویس قانون اساسی انتظار میره اگر این پیشنویس اینطور که هست تصویب بشه گروه اخوان مسلمین اعتراضهای خودشون رو سوق بدن.
گفتگوی بود با ایلیا جزائری خبرنگار رادیو فردا در بیروت که شنیدید.